نامشان بدانی.
نامش نمیدانم، اما اون که در میدان شهر به من دست او میخواهند سیاستش کنند را میشناسم.
به راستی؟
آری.
او کیست؟
همون مرد لشکری که درندی پیش از برای خنده خیش سنگی به سویت پراند و سرت را شکست.
به راستی؟
آری.
آن که در میدان شهر سیاست میشود هموست؟
یقین دارم. زخم سر تو خوب شده پدر؟
آره خوب شده، اما هنوز اثری از آن زخم بر پیشانیم پیداست.
لیک غم و خشمی که آن روز در جان من جوشید هنوز تازه است و خون چکان. پس بی تردید روی آن لشکری را هیچگاه از خاطر نخواهم برد. آن که در میدان شهر سیاست می شود هموست.
بیا فرزندم بیا.
کجایی رویم پدر؟
باید که از میان جمعیت راهی باز کنیم و تا میدان شهر پیش رویم.
میخوایی چه کنی پدر؟
بیا فرزند بیا.
ای مردمان به من گوش دارید، من امیر شما هستم و این مرد یکی از لشکریان من است. لیک بد کرده با حق مردمان زائل ساخته و به عوض آن که محافظشان باشد رنجشان داده. پس اکنون او را عقوبت میکنم پیش چشم شما تا جمله خلایق بدانند هیچ کس از عقوبت آنچه میکند در امان نیست. حال نام و عنوانش هرچه میخواهد باشد.
امیر از خطایم بود.
خاموش باش.
صورتش دیدی بدن؟
آره این هموست که به زون سرم شکست و سنگی بر من کوفت و
از من بگذرم.
این همون سنگ است.
سنگ رو در دستور خیش دوشتی بدن؟
ای بسته هم با من بود از برای چنین روزی. ببین
چه کسی این سنگ بر این مرد که دستانش بسته از
کسی از میاد جان سنگی بزن.
من
از چه چون این کردی؟
حال سرم خون میجد. اگر خطاهای من کیفری دارد آن که اون کرد نیست باید که کیفری.
خاموش باش. ای مرد با من بگو آن سنگ از چه به سوی این خطا کار نگون بخت پرندی؟
میگویم بگذار پیشتر بیایم و پیش روی همگان بگویم. امید
پیش بیا. بگو.
ای مردمان چندی پیش این ناجوان مرد به ظلم همون سنگی را که اکنون به سویش پراندم از لح بر سرم کوبید و کودک من گواه است.
آری پدرم راست میگوید.
آنگاه من درمانده بودم و این مرد زورمند، مرا توان هماوردی با او نبود، پس سنگ برداشتم برای چنین روزی. امروز چون اون را بسته یافتم فرصت غنیمت شمردم.
آنچه کردی نشان از بزدلی تو دارد.
تو را جاه بود و مرا دست خالی. چون چنگ و دندان هماوردی با شیر نداری چاره جز تسلیم نخواهی داشت. لیک وای بر شیر قوی پنجه که نمیداند روزگار چنگال تیزتری دارد و سر جمله ظالمان به سنگ میکوبد.
این بد عهد بی مقدار سیاست کنید.
امان بده امیر، امان بده، امان بده امیر.
از این که با ما بودید و فرصتهایتان را به شنیدن تلاشهای ما مصروف داشتید کمال تشکر را داشته و برانیم تا همواره در قامت لیاقت و شایستگی شما ظاهر شویم. امید که رضایت داشته باشید و میلتان باشد که در فرصتهای بعدی هم ما را همراهی کنید. به امید این فرصت و این همراهی خدا یار و نگهدارتان.
سر غمت کردم زاری نام گلی زیبا موت حسن و جوانی عطر آن گل رحمت است و مهربانی
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
رویدادهای غرب آسیا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. فرار 6 اسیر فلسطینی از زندان اسرائیل، تشکیل کابینه جدید لبنان پس از 13 ماه و درگذشت رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان. روز دوشنبه گذشته 6 اسیر فلسطینی در زندان الجلبو در سرزمین‌های اشغالی از طریق تونلی که از داخل زندان به خارج آن حفر کرده بودند موفق به فرار شدند. 5 نفر از 6 اسیر فلسطینی که از زندان رژیم صهیونیستی فرار کردند از اعضای جنبش جهاد اسلامی و 1 نفر دیگر از فرماندهان گردانهای شهدای الاقصای فتح بود. این اولین عملیات فرار اسرای فلسطینی از زندانهای اسرائیل نبوده و این زندانها طی سالهای متمادی شاهد چندین عملیات فرار اسرای فلسطینی بوده که بسیاری از آنها با موفقیت انجام شده است. در زندان الجلبو در سال 2014 نیز عملیات فرار اسرا صورت گرفت، اما تونلی که حفر شده بود بعد از چند متر حفاری لو رفت. تونل مذکور در زمین یکی از سرویس‌های بهداشتی زندان حفر شده بود. عملیات فرار 6 اسیر فلسطینی از امنیتی ترین زندان رژیم صهیونیستی که با تدابیر حفاظتی بسیار بالایی همراه است، بار دیگر ثابت کرد که سیستم امنیتی اسرائیل از تار عنکبوت نیز سست‌تر است و اراده اسرای فلسطینی قادر به از بین بردن تمامی محافظت‌های امنیتی موجود در این زندان است. روزنامه هارتس روز سه شنبه با نقل از یک مقام امنیتی در این باره نوشت فرار اسرای فلسطینی از زندان الجلبو یک خطای امنیتی آشکار از نوع درجه اول برای اسرائیل به شمار می رود. رسانه های رژیم صهیونیستی این اتفاق را شکستی تاریخی برای خود قلمداد کرده و خبرنگار سایت عبری زبان امنیتی والا در سرزمین های اشغالی با اشاره به اعیاد آغاز سال نو یهودی نوشت که شادی عید ما از بین رفت. آموز هارئیل تحلیلگر مسائل راهبردی روزنامه صهیونیستی هارتس نیز این عملیات را بیشتر شبیه فیلم‌های سینمایی توصیف کرده و نوشت که موفقیت این عملیات خطرات امنیتی بسیار شدیدی برای رژیم اسرائیل دارد و تأکید کرد که اسرای فرار کرده با سرعت در کرانه باختری به قهرمان تبدیل شده اند و تعقیب آنها با مقاومت افکار عمومی مواجه می شود و کشته شدن احتمالی آنها نیز می تواند عملیات ضد رژیم صهیونیستی را در سرزمین های اشغالی گسترش دهد. دکتر سید هادی سید افقهی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا نگاهی دارد به این موضوع.
اگر خواستیم تشکیلاتی که رژیم صهیونیستی حالا فقط در زندان جلبو که امنیتی ترین زندان رژیم صهیونیستی است و به طبقه بندی خودشون نسبت به مجاهدین فلسطینی خطرناکترین افراد رو در این زندان نگهداری میکنن. بنابراین پیچیده ترین امکانات و تکنیک ترین روش های نظارت و مراقبت و تعقیب در واقع در این زندان اعمال میشده. در مقابل با حداقل امکاناتی که این شش مجاهد فلسطینی که 5 تاشون منتسب به تشکیلات مقاومت اسلامی جهاد هستند، جهاد اسلامی، 1 نفرشون منتسب به کتائب الاقصای جنبش فتح هستش، 1 قاشق زنگ زده، 1 تونل رو اینها احداث میکنن و کاملا موفقیت آمیز در مقابل این ماشین پیچیده امنیتی و تکنیک های نظارت و مراقبتی چیره میشه. بنابراین این 1 معادلی است که در واقع پس لرزه هاش همچنان در دوائر امنیتی و حتی بر تأثیرات روحی و روانی خود صهیونیست ها ادامه خواهد داشت. حالا اگر نگم ممکن است که این عملیات ممکنه باعث انتفاضه سومی بشود و مردم در حمایت از این 6 اسیر که حالا 4 تاشون به دلیل خیانت هایی که در داخل متعفانه سرزمین های 1948 در داخل فلسطین اشغالی واقع شد با کمک حکومت متاسفانه تشکیلات خودگردان محمود عباس کرانه غربی و دولت اردن و رژیم صهیونیستی با تمام امکاناتش
بله.
در واقع اینها نتوانستن اینها رو دستگیر کنن. اگر نبود این عوامل نفوذی و جاسوس هایی که متاسفانه از پشت به این جوانان عزیز خنجر زدن. بنابراین این در تاریخ مبارزات فلسطینی مخصوصا روش های مقابله با اسرا تاکنون رژیم صهیونیستی واهمه از حملات آسمانی و روی زمین داشتن، الان باید در مقابل حملات زیرزمینی و تکنیک های این رزمندگان زیرزمین هم هزینه بپردازن. بنابراین هرچه روش های مبارزاتی پیچیده تر و نوین تر بشود از سوی مجاهدین مقاومت فلسطین، هزینه کرد رژیم صهیونیستی برای مقابله با این روش های چیده و تکنیک جدید قطعا بالاتر خواهد رفت. بنابراین این عملیات با الان 4 نفرشون در جلمن در واقع هنوز در حال بازجویی هستن که چگونه اینها فرار کردن دارن بازجویی میشوند، اما هیچ از ارزش نفس عملیات قهرمانانی که اینها انجام دادن نخواهد کاست. تبعات این هم در واقع ممکنه عملیات دیگری انجام بشود و حتی ممکنه در راستای مقاومت مدنی مردمی که چه در کرانه غربی هستن و چه در غزه که خب جهاد اسلامی هم هشدار داده، آقای زیاد نخاله رهبر جهاد اسلامی فلسطین گفته اگر آسیبی به این اسرا در واقع که مجدداً دستگیر شده برسه ما قطعاً ضربات جبران ناپذیری بدتر از جنگ 12 روزه چند ماه گذشته بر سر رژیم صهیونیستی فرود خواهیم آورد. اجازه بدید ما آینده را از زبان خود شهرک نشین های صهیونیستی اطراف همون منطقه الناصره که این زندان اون اطراف بود شمال فلسطین رخ داد رو خدمتون بگم که اینها دولت خودشون رو مسخره میکنن و نام این جوانان اسیر فلسطینی رها شده از زندان رو به کار میبردن و میگفتن که شما قهرمانان ما هستید. این خیلی دردناکه. در این حال نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم گفته که ما ظاهرا مشکلات امنیتی جدی داریم و عزیمت باید یک تجدید نظر کلی در مسئله حفاظت و نگهداری از اسرای فلسطینی و جلوگیری از خروج اینها و جلوگیری از عملیات اینها. خب این یک اضطراب روحی روانی در تمام سرزمین اشغالی ایجاد خواهد کرد و هر آینه ممکن است که عملیات پیچیده تر و شکننده تری رو برای رژیم صهیونیستی ایجاد کنه که این منجر به بحران سیاسی هم خواهد شد.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. دعوت می کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. بعد از 13 ماه بنبست سیاسی، میشل اون رئیس جمهور لبنان روز جمعه گذشته لیست اعضای معرفی شده برای کابینه این کشور از سوی نجیب میقاتی نخست وزیر تعیین شده را امضا کرد و بدین ترتیب کابینه جدید دولت لبنان تشکیل شد. نجیب میقاتی 26 جولای با کسب آراء نمایندگان مجلس لبنان و تایید رئیس جمهوری مأمور جدید تشکیل کابینه این کشور شد. وی سیاستمدار و بازرگان 67 ساله لبنانی است که پیش از این نیز دو بار سمت نخست وزیری لبنان را بر عهده داشته است. پیش از وی سعد حریری نخست وزیر مأمور بر تشکیل کابینه انتخاب شده بود، اما پس از 9 ماه جولای گذشته از این مسئولیت کنارگیری کرد. نجیب میقاتی نخست وزیر جدید لبنان پس از تشکیل کابینه جدید این کشور گفت لبنان در وضعیت خوبی قرار ندارد. دلیل این اظهار نظر میقاتی بیش از همه به شرایط اقتصادی و اجتماعی لبنان باز می‌گردد. لبنان در حال حاضر با بحران اقتصادی روبرو بوده و بدهی آن بیش از 90 میلیارد دلار است. این کشور یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی را از زمان جنگ داخلی 1975 تا 1990 تجربه می‌کند و حتی بانک جهانی اعلام کرد لبنان در زمره بزرگترین کشورهای بدهکار جهان است. از سوی بحران برق، سوخت و حتی آب مردم لبنان را شدیداً از عملکرد گروه‌های سیاسی و حاکمیت این کشور خشمگین کرد و لبنان بارها شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض به وخیم شدن شرایط اقتصادی مردم بود. حسین رویوران کارشناس ارشد غرب آسیا نگاهی دارد به این موضوع.
ببینید نفس تشکیل کابینه اهمیت زیادی داره که چرا؟ چون 13 ماه پیش آقای نخست وزیر حسن دیاب استعفا داده، 3 نفر هم مأمور شدن برای تشکیل، مصطفی ادیب بوده و بعدش سعد حریری و الان نجیب میقاتی که اون 2 نفر اول نتونستن کابینه تشکیل بدن و نفر سوم الان کابینه تشکیل داده. پس نفس تشکیل کابینه یک موفقیت سیاسی در لبنان به شمار میاد. اینکه آقای نجیب میقاتی این کابینه تکنوکرات را با هماهنگی اکثریت گروه‌های سیاسی انجام داده، این به نظرم یک موفقیت دومی است برای آقای نجیب میقاتی. چرا که با کمک همین گروه‌ها هم میتونه رأی اعتماد بگیره در مجلس و هم با کمک اینها در مدیریت و حل بحران‌های اجتماعی و اقتصادی که متاسفانه در لبنان شدت زیادی پیدا کرده خواهد توانست که از این مرحله بسیار سخت و پیچیده عبور بکنه.
یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته در غرب آسیا در گذشت رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان بود. شیخ عبدالامیر قبلان، شخصیت مذهبی و سیاسی لبنان، در سن 85 سالگی بر اثر بیماری به دیار حق شتافت، شخصیتی که در صحنه سیاسی لبنان نقش مهمی داشت. وی رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان بود که این سمت را با مدت 21 سال بر عهده داشت. پیش از وی امام موسی صدر و شیخ محمد مهدی شمس الدین ریاست این نهاد شیعی لبنان را بر عهده داشتند. این شخصیت روابط بسیار خوبی با امام موسی صدر داشت و از جمله شخصیت‌هایی در لبنان بود که هرگز در جهت فرقه‌گرایی حرکت نکرد و همواره به جمعیت لبنان بر اساس هویت ملی آنها مینگریست. و یک شخصیت مهم حامی و مقاومت نه فقط در لبنان بلکه در سراسر منطقه غرب آسیا بود و از حامیان مهم مقاومت مسلحانه فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی بود. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
زهی عشق، زهی عشق که ما راست. خدایا چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست. خدایا دولت عشق. به نام یگانه بی همتا، دوستای عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود خدمت شما. دوستان عزیز، عرض تسلیت داریم خدمت شما با مناسبت سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم با صحبت درباره مولانا جلال الدین محمد بلخی. در برنامه‌های هفته‌های گذشته همراه با کاروان بهاولت پدر جلال الدین محمد بلخی و خانواده مسیرهایی را پیمودیم، اما حالا ادامه ماجرا. جلال الدین محمد بلخی وقتی که در حدود سن 33 سالگی از شام و از طریق قیصریه به قونیه بازگشت، مولانا و مفتی بزرگ تلقی می شد. شایع بود که غیاث الدین کیخسرو، سلطان جدید روم، در آغاز سلطنت خیش برای آنکه او را از شام به روم بازگرداند، با استادان او در شام مکاتبه کرده بود. خراسانی ها، گروه جوانمردان و اعیان و علما در استقبال از او شور و اشتیاق بسیار نشان دادند. با آنکه از نظر سنی جوان بود، اما نزد علمای نام‌آور قونیه با چشم عالمی کامل در او می‌نگریستند. مولانا در علوم رسمی چنان تبحر به دست آورده بود که افرادی چون سراج الدین ارموی، فقیه و صدرالدین قونوی محدث در او به دیده تکریم می نگریستند. معلم پیر او سید برهان الدین از اینکه قبل از مرگ خود شاگرد برجستش را در این مرتبه می دید خوشحال بود. جلال الدین محمد هم بعد از سالها دوری از اینکه در کنار این معلم پیر خود بود احساس رضایت می کرد. اما این آخرین دیدار مولانا با این مربی سال خورده خیش بود. پیرمرد که در این ایام 78 سال از عمرش می گذشت، از مولانای جوان خواست تا اجازه رفتن به قیصریه را با او بدهد. با مولانا به دلیل انسی که با او داشت و سختی به بازگشت سید برهان الدین به قیصریه رضایت داد. سید برهان الدین اندک زمانی بعد از این سفر در قیصریه درگذشت. مرگ سید برای مولانا مرگ دوباره پدر بود. مولانا به قیصریه رفت و برای استاد خود مراسم سوگ و ترحیم شایسته‌ای برگزار کرد. آنچه از او باقی مانده بود در بین مستمندان تقسیم کرد و تا پایان عمر با نقل سخنان و نکته‌های جالب او یاد او را فراموش نکرد. در بازگشت بقونیه، مولانا جلال الدین که بعد از مرگ معلمش بسیار تنها شده بود، وقت خود را صرف تربیت فرزندان، رسیدگی به امور خانواده و وعظ و تدریس و عبادت می کرد. پسرانش بزرگ شده و به سالهای بلوغ رسیده بودند. وقتی پسر بزرگش سلطان ولد که 17 ساله بود با او در مجامع حاضر می شد، به نظر می رسید که برادری کوچک در کنار برادر بزرگ خود راه می رود. فرزند دیگرش علاءالدین نیز 15 ساله بود. با وجود تجربه شیرینی که مولانا جلال الدین از حضور فرزندانش در کنار خود به دست می آورد، اما تحصیل را نیز برای آن دو ضروری می دانست. پس هر دو را برای ادامه تحصیل به شام فرستاد. جای خالی آنها برای گوهر خاتون که در مدت غیبت مولانا با آنها انس طولانی پیدا کرده بود، موجب دلتنگی و اندوه بسیار شد. خصوصا که دو برادر با هم سازگاری نداشتند و همین نگرانی گوهر خاتون را بیشتر می کرد. خبرهایی که از کدورت آن دو با یکدیگر با مولانا می رسید، او را نیز نگران کرده بود. در تمام سالهای تحصیل فرزندان، مولانا جلال الدین با نامه‌هایی که برای آنان می‌نوشت، تلاش می‌کرد که بین آنان دوستی و آشتی برقرار کند. بیتابی گوهر خاتون در نبود فرزندانش و دلتنگی‌های خود مولانا جلال الدین در این مورد، فضای خانه را بر او تحمل ناپذیر می‌کرد. به همین دلیل هر روز بیش از روز پیش توجه او به خارج از خانه جلب می شد. در خارج از خانه تمام وقت او صرف وعظ و درس و فتوا شده بود. بسیاری از طالبان علم از نقاط مختلف به سوی او می آمدند و مریدان و مشتاقانش نیز به مجالس وعظ و شور و حال خاصی می بخشیدند. مدرسه بهاولد که دیگر مدرسه خودش محسوب می شد، با حضور مولانا جلال الدین جنب و جوش تازه و بی سابقه‌ای پیدا کرد. مولانا علاوه بر تدریس در مدرسه خود، در چند مدرسه بزرگ قونیه هم تدریس می کرد. مجلس سخنرانی او نیز در مکانهای مختلف همیشه با سیل جمعیت و ازدحام زیاد برگزار می شد. اگر درس فقه یا تفسیر او تنها برای افراد کنجکاو و طالب علم قابل استفاده بود، اما در مجالس وعظ او جمعیت زیادی از طبقات مختلف و از تمام اقشار، حتی ترکان پارسیگوی و امیران شهر شرکت می کردند. قریحه قصه پردازی و ذوق شاعرانه مولانا، صدای گرم و مطمئن و پرشور او و گرمی و هیجانی که در سخنرانی های او بود، مجالس او را رونق و جلوه خاص می داد و تدریجا مجالس دیگر را بی رونق می کرد. لحن متواضعانه و سرشار از صدق و صفای مولانا بر شاگردان و شنوندگان او تأثیر اعجازانگیزی داشت و موجب توبه و تضرع آنان می شد. به نیکی و پارسایی دعوت می کرد و حتی به گریه و خروش وامی داشت. مجالس درس او هم جاذبه خاصی داشت. در عزیمت به مدارس دیگر افراد بسیاری به دنبال او حرکت می کردند. در کوی و برزن موج جمعیت همراه مولانا جلال الدین حرکت عابران و رهگذران را دشوار می کرد. در مسیر عبور مولانا که از داخل بازار و شهر می گذشت، هر کس فتوایی شرعی می خواست یا مشکلی در آداب دینی برایش پیش می آمد و یا حتی مورد تعقیب یا آزار حاکم یا ظالمی قرار گرفته بود، خود را به او می رساند. سؤال خود را از او می پرسید و از او راهنمایی و یاری می خواست. در مجالس وعظ مولانا از تمام اقشار جامعه حضور داشتند. در کنار جوانی چون حسام الدین چلبی که از شاگردان خاص مولانا بود، پیر بی سواد اما پرشور و حالی مثل صلاح الدین زرکوب قونوی هم وجود داشت که از مریدان سید برهان الدین بود و مولانا با او بسیار علاقه داشت. صلاح الدین زرکوب قونوی پیری عامی و روستایی اما عارفی شوریده حال بود. در مجالس وعظ مولانا جلال الدین شرکت می کرد و غالباً با فریادهای شورانگیز خود به این مجالس حرارت و هیجان فوق‌العاده‌ای می داد. شور و شوق این زرکوب پیر در مولانا جلال الدین نیز تأثیر زیادی داشت و او را به سر شوق می آورد. در گذر شتاب‌آلود و پرهیجان این سالها بود که گوهر خاتون همسر مولانا جلال الدین درگذشت و مولانا را تنها گذاشت. مولانا برای گریز از این تنهایی هر روز بیشتر و بیشتر خود را در مطالعه و درس و بحث و وعظ غرق می کرد. فرزندان مولانا جلال الدین که از تحصیل شام به قونیه بازگشته بودند نیاز به مراقبت و رسیدگی بیشتری داشتند. مولانا به ناچار مجبور به ازدواج مجدد شد. او با کرا خاتون قونوی که اصل و نسب ایرانی داشت و به زبان فارسی آشنا بود ازدواج کرد. همسر جدید مولانا که از ازدواج اولش یک پسر و یک دختر داشت در اندک مدتی توانست به خانه خاموشی زده مولانا جلال الدین روشنی و گرمی و انس و محبت ببخشد. دوستان عزیز، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و قصد داریم که با بخش مولوی خانی دری لحظه در خدمت شما باشیم.
شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را در گشایی، کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی، کجایید ای در زندان شکسته، بداد وامداران را رهایی، کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بی نوایی، در آن بحری که این عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی، کف دریاست صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی، دلم کف کرد که نقش سخن شد، بهل نقش و به دل رو گر زمایی، برا ای شمس تبریزی ز مشرق، که اصل 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 هر ضیایی.
Put your
دوستان عزیز، سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه دولت عشق همراه بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم محضر یکا یک شما خوبان شنونده. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داری. رئیس شورای علمای شیعه ولایت بلخ اعلام کرد به نمایندگی از علمای شیعه از طالبان می خواهد در حکومت همشمول اقوام و مذاهب را در نظر بگیرد، زیرا نادیده گرفتن و سلطه‌گری عاقبت خوبی ندارد. با گزارش خبرگزاری آوا، شورای علمای شیعه ولایت بلخ در حمایت از مواضع اخیر شورای علمای شیعه افغانستان امروز همایش بزرگ مردمی را با حضور تعداد کثیری از علما، بزرگان قومی، طلاب، دانشجویان و زنان در رابطه با تحولات جاری این کشور در مکتب علمی سلطانی شهر مزار شریف برگزار کرد. حجت الاسلام حسین علی بیانی رئیس شورای علمای شیعه ولایت بلخ با استناد به سخنان حضرت علی علیه السلام گفت ریاست خوب و عاقلانه دوام و در دل مردم جای خواهد داشت و هر حکومتی دوران و جولانی دارد و امید است که حکومت تحریک طالبان به نفع مردم باشد. حجت الاسلام بیانی با تاکید بر این که حکومت‌ها با ظلم و استبداد بقا ندارند افزود شیعیان نصف جمعیت ولایت بلخ را تشکیل می‌دهند و باید در تشکیل حکومت مرکزی و محلی سهم داشته باشند و حق مردم نادیده گرفتن نشود تا همه بتوانند خود را در آینه حکومت ببینند. رئیس شورای علمای شیعه ولایت بلخ در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات خودسرانه طالبان بدون هماهنگی سفیران و علما در شهر مزار شریف گفت جستجوی خانه به خانه در شب از سوی تحریک طالبان در بلخ قابل قبول نیست. ما برای تامین عدالت، امنیت، نظم و توقیف مجرمین همکار هستیم و طالبان باید از چنین اقداماتی پرهیز کند. شرکت کنندگان این همایش بزرگ در پایان قطعنامه 8 ماده‌ای قرائت و از طالبان خواستند تا حقوق همه شهروندان را در نظر گرفته و شیعیان افغانستان را در حکومت همشمول سهم قابل ملاحظه دهد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با فلیپو گراندی رئیس کمیسیون کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان درباره شرایط مردم افغانستان، کمک‌های بشردوستانه و به طور ویژه پناهندگان در خارج و آوارگان داخلی در افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. متقی در این دیدار گفت ما می‌خواهیم مهاجرین افغان به کشورشان بازگردند و آماده هر نوع همکاری در این زمینه هستیم. اولویت فعلی ما این بود که خانواده‌های آواره در کشور بتوانند قبل از شروع زمستان به مناطق خود بازگردند. و افزود سازمان ملل باید در این زمینه کمک کند. ما آماده هر گونه همکاری در این زمینه هستیم. اکنون نیز جامعه بین‌الملل با حمایت دولت افغانستان باید محیطی را ایجاد کند که دیگر افغان‌ها از افغانستان فرار نکنند، بلکه پناهندگان باید تشویق شوند که پس از مشاهده وضعیت به وطن خود بازگردند. سکتور خصوصی افغانستان در هشداری اعلام کرده اگر آمریکا دارایی‌های خارجی مسدود شده این کشور را آزاد نکند تا یک ماه دیگر افغانستان با فاجعه انسانی و اقتصادی مواجه خواهد شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، ادامه بی‌توجهی جامعه جهانی با وضعیت معیشتی شهروندان افغانستان می‌تواند این کشور را با فاجعه‌ای بزرگ مواجه کند. طبق گزارش‌های منتشره آمریکا 9 میلیارد دلار دارایی افغانستان را با بهانه روی کار آمدن طالبان مسدود کرده و این در شرایطی است که شهروندان افغان اکنون خیلی به این دارایی نیازمند هستند. این گزارش افزود هزاران نفر از آوارگان جنگ در افغانستان که از ماه‌ها قبل به شهر کابل پایتخت این کشور پناه آورده‌اند در وضعیت رقت‌بار زندگی می‌کنند و حتی خیمه مناسب برای پوشش خود از گرمای تابستانی و یا خوابیدن ندارند. از چند روز قبل سازمان ملل متحد آوارگان داخلی افغانستان را در محور توجه خود قرار داده، اما تاکنون چیزی به عنوان کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به این کشور ارسال نشده است. گفته می شود که حدود 3.5 میلیون نفر در داخل افغانستان آواره شدند. همزمان با بازگشایی گذرگاه مرزی افغانستان ازبکستان، یک محموله 1300 تنی از کمک‌های بشردوستانه دولت تاشکند به افغانستان رسید. پس از بازگشایی گذرگاه مرزی حیرتان در شمال افغانستان و از سرگیری دوباره روند واردات، یک محموله بزرگ کمک‌های بشردوستانه دولت ازبکستان به مقدار 1300 تن شامل مواد غذایی، دوا و البسه به طالبان تحویل داده شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و شماره دیگری از اعضای طالبان در بلخ حضور دارند و قرار است کمک‌های بشردوستانه ازبکستان و مردم آسیب دیده و مراکز صحی در سراسر افغانستان توزیع شود. گفتنی است که روز گذشته هم در نشست فوق‌العاده سازمان ملل، کشورها و سازمان‌های کمک کننده به افغانستان 1.1 میلیارد دلار را برای فراهم ساختن کمک‌های حیاتی به مردم این کشور متعهد شدند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در این نشست اظهار داشت مردم افغانستان با زندگی نیاز دارند و پس از چندین دهه جنگ، رنج و ناامنی شاید با خطرناک‌ترین زمان خود روبرو هستند. اکنون زمان آن است که جامعه بین‌الملل در کنار آنها بایستند. هزاران نفر از شهروندان افغانستان در قندهار علیه طالبان تظاهرات کردند. به گزارش رویترز، بر اساس اعلام مقامات دولت سابق افغانستان و تصاویر ویدیویی منتشر شده، پس از آن که از ساکنان قندهار خواسته شد که یک اقامتگاه اردو را تخلیه کنند، هزاران نفر روز سه شنبه یعنی امروز در مقابل منزل ولسوال در شهر قندهار در جنوب افغانستان علیه طالبان تظاهرات کردند. این اتفاق پس از آن رخ داد که از حدود 3000 خانواده افغان خواسته شد که یک اقامتگاه را ترک کنند. رسانه‌های محلی در قندهار در این خصوص گفتند، معترضان می‌گویند با آنها دستور داده شده که در 3 روز خانه‌های خود را ترک کنند. طبق این گزارش، این منطقه اغلب در اختیار خانواده‌های جنرال‌های بازنشسته اردو و سایر اعضای های امنیتی افغانستان است. حکومت موقت افغانستان یا طالبان تاکنون در این باره واکنشی نداشته است. طالبان در واکنش به ادعای کوچ دادن اجباری اهالی ولایت دایکندی افغانستان اعلام کرد هیچ کسی حق تصرف اراضی مردم را ندارد. یک کست ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی افغانستان دست به دست می‌شود، مبنی بر این که شماری از ساکنان ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی در یک تجمع اعتراض‌آمیز مدعیان طالبان به 300 خانواده ضرب العجل 9 روزه داده تا از مناطق مسکونی خود کوچ کنند. اما صدیق الله عابد، فرمانده امنیتی ولایت دایکندی، می‌گوید ممکن است چنین گزارشی حقیقت نداشته باشد، زیرا هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به نام طالبان دست به چنین اعمالی بزند. این مقام امنیتی طالبان با تاکید بر اینکه کسی حق ندارد مالکیت مردم را با زور تصرف و آنها را مجبور به کوچ اجباری کند، از مردم محل خواست برای رسیدگی به این مسئله به اداره محلی طالبان در دایکندی مراجعه کنند. طالبان اتهامات علیه خود را درباره جنایت علیه بشریت در افغانستان رد کرد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ذبیح الله مجاهد، معاون وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی افغانستان، امروز در توییتر نوشت: ما گزارش‌های دیدبان حقوق بشر را که می‌گوید مجاهدان امارت اسلامی در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند را به شدت تکذیب می‌کنیم. مجاهد افسوده: این سازمان نباید قربانی اطلاعات نادرست دشمن شود و چنین گزارش‌های نادرستی را بر اساس آن آماده کند. آنها باید همه چیز را به دقت و بر اساس واقعیت مطالعه و واقعیات را به طور مستقل مشخص کنند. شایان ذکر از دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه در نامه‌ای به وزیر امور خارجه هند خواستار گام‌های فوری برای رسیدگی به بحران انسانی و حقوق بشری در افغانستان شده بود. در این نامه اشاره شده که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان باید اطلاعات را در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار دهد که مسئول تحقیق درباره جنایات در این کشور هستند. یکی از چهره‌های برجسته طالبان افغانستان میگوید با زنان این کشور اجازه داده نمی‌شود تا در کنار مردان کار کنند. وحیدالله هاشمی از چهره‌های نزدیک به رهبری طالبان گفت این گروه با وجود فشارهای بین‌المللی برای اجازه دادن به زنان افغانستان در خصوص کار کردن در مشاغلی که مد نظرشان هست و دنبال اجرای کامل شریعت و قوانین اسلامی است. این روند بدان معنا خواهد بود که زنان نمیتوانند در مشاغلی مانند دفاتر دولتی، بانک ها، رسانه ها و شغل های اینچنینی کار کنند. هاشمی افسود: ما 40 سال برای آوردن سیستم شریعت اسلامی در افغانستان مبارزه کرده ایم و شریعت با زنان و مردان اجازه نمیدهد تا در کنار هم یا زیر یک سقف باشند و کار کنند. این مشخص است. این چهره برجسته طالبان گفت ممنوعیت برای زنان در بخش های مانند بانک ها و رسانه ها وضع می شود و ارتباط بین زنان و مردان در خارج از منزل تنها تحت شرایط خاص مثل پزشکی امکان دارد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپارم.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن. یک جور دشمنی، دشمنی‌های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جنایی شد، نمیدونم استفاده جنایی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جنایی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده میشود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه. غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره. معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودش رو انجام بده. حالا کار خودش گاهی جاسوسی است که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره در همه دستگاه، فقط هم دستگاهی سیاسی نیست، دستگاهی روحانی و دینی و اینها هم وجود داشته همیشه. مرحوم آقای تهامی، آسد حسن تهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجن بود، رفته بود در بیرجن مونده بود، ملای خیلی بزرگی بود، اگر در قوم یا نجف میمون حتما مرجع تقلید میشد، مرد بسیار دانایی بود. ایشون خودش برای من نقل کرد، گفت اون وقتی که با انگلیسا می جنگیدن عراقی ها در 1918 حدود قریب 100 سال پیش، خب مدتی می جنگیدن، یکی از مراجع وقت یک نوکری داشت که خیلی مرد خوبی بود، با طلبه ها گرم میگرفت، صحبت میکرد، با همه آشنا بود، با همه رفیق بود. اسمش هم میگو بشون، من یادم نیست اسمش. گفت بعد که انگلیس ها غلبه پیدا کردند و وارد نجف شدند و عراق رو تصرف کردند و آخر اینجا نجف بود، وارد نجف شدند، طلبه ها، گفت خبر رسید به طلبه ها که این نوکر فلان آقا یک افسر انگلیسی است. گفت من باور نکردم، گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ بعد میگفت داشتم میرفتم توی یکی از بازار هویش، بازار معروفی است در نجف، گفت داشتم میرفتم دیدم یک عده‌ای افسر انگلیسی و نظامی انگلیسی 7-8 نفر سوار اسب دارن میان، اون وقت با اسب رفت آمد میکردن، یا افسری هم جلوشون هست. خب من کنار وایسادم که اینا بیان رد شن. وقتی رسیدن به من، دیدم اون افسری که جلو بود از اون بالا گفت آقای اسد حسن حالت چطوره؟ نگاه کردم دیدم بله، همون آقایی است که نوکر فلان مرجع بود، سالها ما اینو میدیدیم. گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی است. وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه‌های سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه. خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی، کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداره، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد، بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان ها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزش ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواست ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
عشق رویت ای سنم باله و مستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم. Sana